ایمانی است که با قلب‌های سلیم بسته شده است و داستانی است که در عصر فطرت‌های دگرگون شده در جریان است. لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
علمدار نهضت.
اما بعد، آیا این از عدالت است ای فرزند بردگان آزاد شده که تو زنان و کنیزان خود را پشت پرده نگه داری ولی دختران رسول خدا اسیر باشند؟ پرده حشمت و حرمت ایشان را حذف کنی و صورتهایشان را بگشایی؟ دشمنان آنان را شهر به شهر ببرند، بومی و غریب چشم بدانها دوزند، نزدیک و دور و وضیع و شریف چهره آنان را بنگرند، در حالی که از مردان و پرستاران ایشان کسی با ایشان نبوده و چگونه امید می رود که مراقبت و نگهبانی ما کند، کسی که جگر آزادگان را جویده و از دهان بیرون افکننده است و گوشتش به خون شهیدان نمو کرده است. چگونه به دشمنی ما نشتابد آن کسی که کینه ما را از بدر و احد در دل دارد و همیشه با دیده بغض و عداوت در ما می نگرد؟
سال هاست که دنیا آکنده از حق و باطل است، آکنده از شر و خیر، از خطا و ثواب، و انسان سرگشته در میان این دو نمی‌داند به کدامین جانب برود. انسان کور است و در تاریکی پیش رویش اسیر شده است، ولی خداوند به او هدیه ای داد، موهبتی عظیم و باشکوه. خدا به انسان یک چراغ داد، چراغی برای هدایت، برای تشخیص حق از باطل. گروهی هر سال محرم که از راه می رسد، این چراغ را در خانهشان روشن می کنند. گروهی دیگر وقتی راهشان به نینوا می کشد، نور چراغ را می بینند. اما دسته سوم که شمارشان اندک است، همیشه و همه جا چراغ را در دلشان روشن نگه می‌دارند تا در مسیر تاریک زندگیشان رد خون به ناحق ریخته شده حسین را دنبال کنند تا به حق برسند. ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة.
حسین.
الحمدلله رزقمون شد که زنان دست به دست هم بدن که یک حسینیه برپا کنن و نام مقدس حضرت سیدالشهدا سلام الله علیها سردر این حسینیه ثبت بشه و حک بشه و اینجا با بیرق‌های حسینی مزین بشه و ما ذکر مصیبت امام حسین علیه السلام رو با حضور زنان روضه خون برگزار بکنیم و شما هم با ما همراه باشید و صدای این حسینیه رو بشنوید.
خب من اجازه میخوام که یه خدا قوت و خوش آمد کلی به همه مهمانان عزیزی بگم که امروز در این حسینیه هستن. در بین مهمانان ما هیئت‌داران عزیز رو هم داریم که هر روز به این حسینیه سر میزنن، در جریان حال هوای حسینیه قرار میگیرن، علی‌رغم اینکه خودشون خیلی سرشون شلوغه، کارشون در حسینیه زیاد هست و عمده زحمات به دوششونه. یکی از این بزرگوارانی که امروز من چهره نازنینشون رو میبینم و قبلش باشون صحبت کردم و فهمیدم که خودشون یکی از هیئت‌دارای عزیز هستن، سرکار خانم عبدی هستن. سلام خانم عبدی، خیلی خوش آمدید، قبول باشه انشالله.
با نام یاد خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان.
صدیقه عبدی هستم، عضو کوچکی از هیئت خادمان زهرا. الهی شد که یک توفیقی شد، از طرف خود امام حسین دعوت شدیم به این محل و کنار شما بودیم و با شما آشنا شدیم.
بزرگوارید خانم عبدی، خدا رو شکر بر این که ما از نزدیک خادمان ابا عبدالله رو میبینیم و برحال باشون هم کلام میشیم. خانم عبدی، میدونم که شما خیلی وقت تشریف آوردید. از ابتدای در واقع سرچراغی حسینیه، من چهره نازنین شما رو میبینم در حسینیه. میدونم که خیلی هم کار دارید و باید به خدمت به در واقع خادمان و سوگواران ابا عبدالله هم برسید، اما یه گفتگوی کوتاهی با هم داشته باشیم. خانم عبدی، درب حسینیه که باز شد و شما وارد شدید، چه حسی داشتید؟
الهی شکر اینجا یه جو صمیمی حاکم بود و اون آرامشی رو که آدم انتظار داشت اینجا حکم فرما بود. الهی شکر.
الحمدلله. من میدونم که شما بهره‌مند هستید و متنعم هستید از سفره ابا عبدالله، هم در حسینیه خودتون هم در حسینیه سایر خادمان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خب دوستانی که میخوان بیان به حسینیه شما، نشانی حسینیتون، کارهایی که در حسینیتون انجام میدید و در هیئتتون رو بفرمایید.
مکان حسینیه ترمینال جنوب، محله باغ آذری، کوچه اسداللهی هست.
باغ آذری؟
بله، محله باغ آذری. هیئت به نام خادمان حضرت زهرا ثبت شده. مکان فقط برای بانوان، عمده کسایی که در حسینیه شرکت میکنن جوان هستن. الهی شکر ما کنار جوان ها هستیم تا بتونن تو مکتب امام حسین راه و روش خودشون رو پیدا کنن. سعی میکنیم تو همین شبا تو همین روزا مشکلاتشون رو حل و فصل کنیم. البته حسینیه تو طول سال فعالیت خیلی زیاد داره، ماه محرم و صفر، ایام شبهای رمضان، نیمه شعبان، تو کل سال حسینیه فعالیت خودشو داره. کارهای فرهنگی، هنری، عقیدتی، سیاسی انجام میشه. وام، خرید جایزیه، کمک معیشت، مخارج پزشکی خانواده ها اگه مشکلی داشته باشن انجام میشه. به علت سرشناس بودن در اون محله خیلی خیرها اقلامی رو هدیه میکنن و ما بین خانواده ها توزیع میکنیم. البته اینجا بگم که مامان اونجا رو برپایی کرده، یعنی
مادرتون.
بله، اونجا رو
حفظشون کنه
و به علت کهولت سن الان دیگه بچه ها اومدن جایگزین شدن و بچه ها، منم یه نماینده از طرف بچه ها حالا اینجا حاضر شدن و انجام میدیم. الهی شکر با خیریه های زیادی فعالیت داریم. با خادمیاری امام رضا فعالیت داریم. تولد امام رضا خادمیارا اومده بودن محله حسینیه و خیلی عطر و آب و هواش خیلی خوب بود. تو طول سال برگزاری مسابقات و اهدای جوایز داریم. الهی شکر که با خیرین هستن کنار ما، حامی ما هن. الهی شکر که امام حسین خودش حمایتمون میکنه تا ما بتونیم از نظر جانی، مالی، قدمی در این راه خدمت رسانی کنیم.
رزقتون مستدام خانم عبدی، رزقتون مستدام. انشاءالله نگاه امام حسین سایه گستر زندگیتون در انشاءالله. همه عرصه های زندگیتون باشه. خیلی متشکرم از حضورتون. انشاءالله که همیشه موفق و سلامت و برقرار باشید. ممنونم از حضورتون. همچنان در خدمت شما مخاطبان عزیز هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو و حسینیه بانوان. و در گوشه از این حسینیه من چهره سرکار خانم دکتر مرضیه اسماعیلی، مبلغ و عضو گروه معارف دانشگاه امیرکبیر رو میبینم که تشریف آوردن به حسینیه و صد البته که دعوت امام حسین علیه السلام هستن. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام خدمت شما خانم عزیزی و خدمت همه شنوندگان. الهی که عزاداری هاتون مقبول درگاه حق قرار گرفته باشه و حال دلتون خوش باشه.
انشاءالله. ممنونم و همه این آرزوهای خوب انشاءالله برای شما خانم دکتر. میخواییم با شما گفتگو کنیم در خصوص زنان، امر به معروف و نهی از منکر و این رسالت عظیمی که به عهده زنان هست.
درست. بله، عرض کنم خدمتون که حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان یک الگو برای مدیریت بحران در حال حاضر مطرح هستن. ایشون بعد از واقعه عاشورا در حالی که مادر شهید هست، عمه شهید هست، خواهر شهید هست، ایشون اما با صلابت و با عزت نفس و با قدرت وارد صحنه مدیریت میشن و این قافله رو در واقع مدیریت میکنن و رهبری میکنن. و وقتی به مجلس یزید میرسن، مجلس در واقع ابن زیاد، وقتی حضرت شروع میکنن به صحبت کردن، اون ملعون میپرسن که من هاذه المتکبره، این کیست که این چنین با صلابت سخن میگوید، این کیست که این چنین با عزت سخن میگوید. میگن این زینب دختر علی ابن ابی طالبه که نقل هستش که میگن مثل خود علی صحبت میکنه. نکته اینجاست در واقع، من این ارتباط این عزت و صلابت حضرت زینب سلام الله علیها رو با امر به معروف که امروز تو جامعه ما خیلی پر سر و صدا، این در واقع ترکیب واژگانی امر به معروف، در حالی که ببینید اتفاقی که میفته برای زنان و دختران جامعه اسلامی که در واقع دارن از حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان یک مدیر بحران الگو برداری میکنن، این هستش که باید امر به معروف به گونه ای باشه که حال خوب و تأثیر مثبت روی فرد داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی حرف از امر به معروف میشه بار منفی داره. یعنی شما برید به صورت رندوم از جوانان، از دختران مختلف، از کسایی که حالا از نگاه ما شاید نیاز به امر معروف داشته باشن، بپرسید، بگید که نگاه شما و در واقع اولین چیزی که به ذهن شما متبادر میشه از امر به معروف چیست؟ قطعا نگاه منفی دارن خیلی هاشون. اما خاصیت امر به معروف چیه؟ امر به معروف اینگونه هست که اونقدر باید حامل بار مثبت باشه، اونقدر باید حامل انرژی مثبت باشه که فرد رو تحت تأثیر مثبت خودش قرار بده، مثل رفتاری که حضرت زینب سلام الله علیها داشت. امروز روز ما زنها و ما بانوان در واقع جهان اسلام باید به گونه ای آغوش محبت و مدارای خودمون رو به روی زنها و دخترهای جامعهمون، نه به روی تمام زنان و دختران در واقع دنیا باز کنیم که نتیجه اون در واقع فقط رحمت الهی باشه و در واقع ناراحتی، بار منفی و بی احترامی، تحقیر، سرزنش، هیچ کدوم اینها انشاءالله نباشه.
چقدر قشنگ اشاره کردید خانم دکتر به مسئله امر به معروف و نهی از منکر و جامعه کنونی ما. به حق همین گونه هست که شما می‌فرمایید، اون چیزی که الان از واژه امر به معروف و نهی از منکر در ذهن جوانان ما متبادر میشه همین هست که شما می‌فرمایید، یعنی یک حالت دافعه داره براشون، نجاذبه، و این مهارت من و شما و به هر حال کسانی که در این حوزه دارن کار میکنن، مهارت ماست که با لینترین زبان ممکن که زبان دین ما هست، که کاملترین دین، دین اسلام هست، با اون ملایمت و ملاتفت با جوانانمون ارتباط برقرار بکنیم که بخشی از دغدغه های خانواده ها رو از بین ببریم.
بله.
دغدغه امروز من مادر، من پدر این هست که جوان من علارغم فضای مذهبی موجود در خانه به گونه دیگری داره عمل میکنه، چون در جامعه‌ای داره رشد پیدا میکنه که خارج از فضای منزل، دنیا دنیای ترسناکیه خانم.
بله،
دکتر.
بله.
با پیشرفت علم و تکنولوژی، با این فضاهای مجازی متنوع و جاذبه‌های کاذبی که داره، طبیعیه که چنین تفکراتی در ذهن جوان امروز به وجود بیاد.
بله خانم عزیزیار، من یه نکته خیلی کوتاه هم عرض کنم.
سراپا گوشی.
یک روایتی از پیامبر داریم که میفرماید فرزندان من که من رو نخواهند دید، اینها ایتام آل محمدن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یعنی چی؟ یعنی من خانم مذهبی وقتی میخوام امر به معروف کنم، نگاه هم باید این باشه، این هم دختر منه، این هم خواهر منه، این بخشی از وجود، این فرزند یتیم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. اگر با این نگاه برم جلو، قطعاً نوع امر به معروف من متفاوت خواهد بود، تا اینکه این تفکر رو داشته باشم که این دختر کسی است که مثلا داره اشاعه فحشا میکنه. این میدونید نوع نگاه به قضیه خیلی میتونه تو رفتار مؤثر باشه. من از تمام زنان و دختران مذهبی سرزمینم خواهش میکنم، ازتون میخوام که هرگاه دختری و یا خانومی رو دیدید که از نگاه شما در واقع پوشش مناسبی نداره یا رفتار مناسبی نداره، اول این رو در نظر بگیرید که او جزئی از وجود شماست. اگر این رو در دل و قلب و روح خودتون پذیرفتید، اون موقع امر به معروف متفاوت خواهد شد
و معنای واقعی خودش رو پیدا خواهد.
بله،
خیلی متشکرم خانم دکتر، خیلی ممنون و سپاسگزارم. ای کاش زمان برنامه انقدر زیاد بود که ما میتونستیم بیشتر از حضور شما استفاده کنیم و بهره‌مند بشیم از کلامتون، ولی متاسفانه زمان برنامه خیلی اندک هست، اما مهمانان عزیز دیگری هم داریم که میخواییم از حضورشون استفاده بکنیم. متشکرم از تشریف فرماییتون. انشاءالله تا آخرین روزی که در به این حسینیه باز هست ما حضور شما رو داشته باشیم در حسینیه و استفاده کنیم ازتون. ممنونم.
شما هستم. یا علی، خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون باشه. اینجا حسینیه بانوان و ما در خدمت شما هستیم. لطفاً کنار ما بمانید.
الهی، بهر قربانی به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم. وقتی کاروان به سرزمین کربلا رسیدند، ابی عبدالله فرمود نام این سرزمین چیه؟ عرضه داشتن آقا، به این سرزمین قاضریه میگن. نام دیگه ای هم داره یا نه؟ ولی آقا جان، به این سرزمین نینوا هم میگن. یکی یکی اسما رو گفتن، اما ابی عبدالله هنوز به اسمی که میخواد نرسیده. حضرت فرمودن آیا نام دیگه ای هم داره یا نه؟ آقا، به این سرزمین کربلا هم میگن. تا نام کربلا رو شنید صدا زد، اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا، خدایا به تو پناه میبرم از اندوه و بلا. اینجا همون سرزمینیه که جدم رسول خدا به هم خبر داده بود. از مرکباشون پیاده شدن، همینجا منزلگاه ماست اصحاب من، اینجا همون جاییه که خون ما رو میریزن، و هنا محل قبورنا، اینجا محل دفن ماست. بار بکشایید، اینجا کربلاست. می شود لبها کبود از قحط آب. مردم، اینجا همون جایی که دست های عموم عباس رو قطع می کنن، اینجا همون جایی که علی اکبرم رو قطعه می کنن، اینجا همون جایی که علی اصغرم رو با تیر سه شعبه پرپر می کنن. یا دهر، افن لک من خلیل، کم لک بل اشراق بل اسیل. نمیدونم وقتی خانم زینب کبرا فهمید به کربلا رسیدن چه حالی پیدا کرد. اومد کنار برادر صدا زد، حسین جان، نمیدونم چرا وقتی به این سرزمین رسیدیم دنیایی از غم به دلم نشسته. برادر جان، حسین، اینجا چه سرزمینیه؟ خواهرم، اینجا زمین کربلاست. آماده ای بگم یا نه؟ برات کربلا تو از آقا بگیر. خواهرم، اینجا زمین کربلاست، این زمین قصه و درد و بلاست. خواهرم، اینجا اسیرت میکنن. آماده باش زینبم. خواهرم، اینجا اسیرت میکنن، در همین ده روز پیرت میکنن. زینبم، طاقت بیار، طاقت بیار برات بگم. می برند اینجا گلو و هنجرم، پیش تو بر روی نی آید سرم. یه دفعه صدای ناله خانوم زینب کبرا بلند شد، چی میگی برادر؟ جلوی من حرفی از مردن میزنی؟ مگه نمیدونی زینب بدون تو میمیره؟ ابی عبدالله خواهر آرام کرد، اصلا هر کجا زینب بیتاب میشد، ابی عبدالله خواهر آرام میکرد، دلداریش میداد. اینجا یک جایی بود که زینبش رو آرام کرد. یه جای دیگه هم براتون بگم کجا آرام کرد زینب رو. یک جای دیگه هم روز عاشورا، وقتی ابی عبدالله میخواست بره میدان، دید خواهر خیلی بیتابی میکنه، هی دور برادر میگرده، میگه حسین، حسین جان، عزیز مادرم، میخوای بری میدان زینب تو تنها بگذاری؟ تو یادگار مادرمی، من بدون تو میمیرم حسین. خدایا اگه دست ولایت حسین نبود، زینب همانجا در کربلا جان میداد. صدا زد خواهرم اینقدر بیتابی نکن، من میدان میرم. اما تا صدای تکبیر منو میشنوی بدون هنوز زندم، مبادا صبرت رو از دست بدی خواهر. خدا به داد دل زینب برسه. از اون لحظه ای که دیگه صدای تکبیر برادر رو نشنید، از اون جایی که دیگه صدای الله اکبر حسین به گوش زینب نرسید، بیتاب شده زینب، هی توی خیمه میشینه رو خاکا، رو زمین بلند میشه، میگه حسین چرا دیگه صدای الله اکبرت نمیاد برادر؟ چرا دیگه صدای تکبیرت نمیاد داداش؟ چیزی نگذشت، صدای ذوالجناح رو شنید تا فهمید ذوالجناح برگشته، اما حسین نیامده. دیگه زینب طاقت نیاورد، دوان دوان به سمت گودی قتلگاه. حالا میخوای ناله بزنی؟ بسم الله. از بالای بلندی نگاه کرد، دید دور بدن برادر رو گرفتن، یک نفر با سنگ میزنه، یک نفر با نیزه میزنه، جلو چشمانش برادرش رو قطعه قطعه کردن، یک نفر هم خنجر گرفته داره میره سمت حسین. من میگم شاید اینجا هم ابی عبدالله به فکر زینبه، اشاره کرده باشم ارجعی زینبم برگرد، نبینی خواهر، سوی خیمه برگرد خواهر حزینم، تا به زیر خنجر ننگری چنینم. رو به خیمه خواهر تا که خود نبینی، وقت جان سپردن آه آتشینم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. و السلام علیک یا جبل السلام.
با یک دو بیتی به ساحت مقدس حضرت ارباب ابا عبدالله الحسین علیه السلام درب حسینیه رو میبندیم و با شما خداحافظی میکنیم. تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست، در جوابم این چنین گفت و گریست، لیلی و مجنون فقط افسانه اند، عشق در دست حسین ابن علی است. عشقتون به ابا عبدالله پایدار و خدا نگهدار. روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید با عنوان حسین شهادت میدهد.
ما هر چی داریم از این محرم است و از این مجالس.
عاشورا غیر از درسها عبرتهایی هم دارد.
برای هر مظلومی که کسی گریه نمی کنند، برای عدل ستم دیده گریه می کنند.
كان الحسين ابن علي وفاطمة قتيلا مع جميع أهله وأصحابه على أرض كربلاء.
عشق برای حسين ريخان خیلی عجل داره، اما به شرطی که این حسين در دل ما حسين باره بشه.
یه وقتی ما صحبت از انحراف جامعه در اصل امام حسین داریم، خب دلایلش رو بیان کرده این کتاب آذرخشی دیگر از آسمان کربلا، اما با این وجود به یک مطلب دیگری هم این کتاب پرداخته و پاسخ لازم داده که حالا ممکن است مردم منحرف نشن از دین، مردم دین باورن، هنوز به اعتقادات دینشون پایبندن، اما چرا منفعلن؟ چرا در برابر باطل ساکتن؟ میدونن باطل داره به اصطلاح میدان فرسایی میکنه و حق رو از بین میبره، چرا منفعل میشن؟ چرا سکوت میکنن؟ این کتاب آذرخش نوشته حضرت علامه آیت الله مصباح یزدی به این سوالم پرداخته. در بیانات آقای امام حسین علیه السلام خطاب به نخبگان اون زمان که در مجالس محرمان بیان میکردن از جمله در منا، این مسائل اومده. سه علت رو حضرت بیان میکنن که دلایل مهمی برای انفعال جامعه دینی و باورمند نسبت به شرایط اون زمان هست. یکی این که به شما فرمان شما تعلق خاطر به مالتون پیدا کردید و بنابراین خودداری میکنید از اینکه احیانا بخواید مالتون رو در راه خدا بذل کنید، ببخشید. اون آیه هایی که مربوط به جهاد به اموال و انفس هست اونا فراموشتون شده. تعلق خاطر به این مال پیدا کردید، به دنیا، به زندگی، به زن، به فرزند، به خانمان، و دریغ دارید از اینکه مالتون رو در راه خدا مصرف کنید. خب وقتی انسان از بذل مال در راه خدا صرف نظر کنه دریغ ببرزه، به طریق اولا از بذل جانش دریغ می‌برزه. عامل دومی که حضرت امام حسین علیه السلام گوشزد میکنن اینه که شماهایی که میدونید دین خدا حقه، میدونید باید در راه خدا جان فشانی کنید، میدونید پیامبر اعظم به خاطر احیای دین خدا با تمام وجود جان فشانی کردن، میدونید اهل بیت پیامبر در این مسیر شهید دادند، در این حال شما سستی میکنید در جان فشانی در راه دین. پس عامل اول از بذل مال دریغ دارید در راه دین، و عامل دوم از بذل جان. عامل سومی که بیان میکنن تعلق و وابستگی خاطر به قبیله و عشیره است. این هم خیلی مهمه. حتی در خاطرات اویس قرن داره که وقتی اویس قرن در واقعی صفین اومد به اردوگاه حضرت علی علیه السلام پیوست، اون کسی که برای اولین بار بود حضرت علی رو زیارت میکرد، چون توفیق زیارت نصیبش نشد، نه پیامبر رو زیارت کرد نه حضرت علی رو، برای اولین بار تو واقعی صفین بود که حضرت علی رو به اصطلاح زیارت کرد. حضرت وقتی فرمودن که تو با چی میخوای من رو یاری کنی، عرضه داشت معموه جدی با سویدای دلم. و عبدالله ابن عباس که تو خیمه فرمانده ی حضرت بود میگه اون روز تنها کسی که از اون جمعی که به حضرت پیوستن با دو دست بیعت کردن اویس قرنی بود، چه خم شد با دو دستش با حضرت بیعت کرد. بقیه افرادی که اون روز پیوستن و روزهای قبل و روزهای بعد به اردوگاه حضرت میپیوستن با یک دست بیعت میکردن. این معناش چی بود؟ یعنی یک دست در دستان رئیس قبیله داشتن. و گروه های قبیله عشیره به این صورت بود که اگر رئیس قبیله اجازه میداد برای حضور در یک صحنه، اونها بر اساس بیعتی که با رئیس قبیله داشتن میرفتن به جانب اون صحنه، اگر اجازه نمیداد نمیرفتن. پس اول باید اجازه رئیس قبیله رو ببینن. این وابستگی به عشیره و قبیله مرسوم بود و خیلی وقتا افراد رو از به اصطلاح این که در مسیر حق جان فشانی کنن، مالی رو ببخشن، باز میداش و افراد رو منفعل میکرد. و حضرت به این هم گوشزد کردن که وقتی شما وابسته به قبیله و عشیره خودتون باشید، نمیتونید در راه خدا به جهاد شهادت برسید و از این جهت نمیتونید خدا رو یاری کنید. این برای همه ما درس آموزه که اگر بخوایم در راه خدا به اصطلاح وظیفه و رسالت اصلی خودمون رو انجام بدیم، باید اولا از بذل مال دریغ نکنیم، سستی در جان فشانی نداشته باشیم و تعلق خاطری جز به مقام ولی امر و خداوندی که دستش بالا دست همه هست نداشته باشیم.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. این شبکه رادیویی رو میتونید همه روزه به صورت 24 ساعته روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. ضمناً شما همراهان محترم رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراهتون همیشه شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه رادیویی باشید. کافیه که این برنامه کاربردی رو از طریق سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir به این سایت مراجعه کنید و این برنامه کاربردی رو دریافت و برای گوشی تلفن همراهتون نصب کنید و همه روزه در هر کجا و هر ساعتی برنامه های مورد علاقتون رو از رادیو گفتگو بشنوید. با افتخار در خدمت شما هستیم و به ساعت 11 رسیدیم. همکارانم آماده هستن تا برنامه ضرب سکه رو تقدیم